أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 110 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. و در همان کتاب از حضرت حسین ابن علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود اولین چیزی که خداوند آفرید حجابهایش بود، پس بر حواشی آنها نوشت لا اله الا الله و محمد رسول الله علی وسیله، سپس عرش را آفرید و بر اطراف آنها نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی وسیله، سپس لوح را آفرید و بر پیرامون و حدود آن نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی وسیله، و هر آن کس که پندارد پیامبر را دوست دارد اما وسی را دوست ندارد دروغ گفته است، و هر کس گمان برد که پیامبر را میشناسد اما وسیع را نمی‌شناسد کفر ورزیده است. سپس فرمود آگاه باشید که اهل بیت من امان هستند برای شما، پس آنها را دوست بدارید به دوستی من و به آنان متمسک شوید که هیچگاه گمراه نخواهید گشت. گفته شد اهل بیت کیانند ای پیامبر خدا؟ فرمود علی و دو سبط نواده من و 9 تن از فرزندان حسین علیه السلام، امامان ابرار امینان معصوم. آگاه باشید اینان اهل بیت من و عفت من هستند و از گوشت و خون منند.
خیلی ممنون. ببینید صراحتی که در بخشی از این روایت دارد نسبت به این که اگر کسی گمان کند که پیغمبر رو دوست داره ولی وسیع پیغمبر رو دوست نداره، و یا کسی که گمان کند که پیغمبر رو میشناسد اما وسیع پیغمبر رو نمیشناسد، این پیوستگی بین پیامبر اکرم و وجود مقدس امیرالمؤمنین پیوستگی نیست که شیعه بخواهد اون رو القا کند و از این میان امثال ابوبکر و عمر و عثمان را فرو اندازد. اصلا اینها جایی ندارند در این میان. این پیوستگی پیوستگی است از آغاز خلقت خدای متعال. ما الان به موضوع حجاب‌ها که مخلوق خدا هستند نمی‌پردازیم و به اون بخش روایت الان تأملی نخواهیم داشت، اما اون قسمتی که مورد نظر هست که این روایت رو مرحوم صاحب مکیال آورده اینجاست که آگاه باشید که اهل بیت من امان هستند برای شما. خب حالا که امان هستن خیالمون راحت بشه بریم دنبال کار زندگیمون، پس آنها را دوست بدارید به دوستی من و به آنان متمسک شوید که هیچگاه گمراه نخواهید شد. تمسک به دستاویختن به چیز محکم میگن، یعنی اگر شما یک به اصطلاح نخ خیاطی در یه گوشه‌ای آویزان کرده باشید یا با چسب به یه گوشه‌ای چسبانده باشید، بعد مثلا بگید این نخو بگیر نیفتی، این هم تعبیر خنده‌داری می‌شود، همینو کسی تمسک نمیگه. خود قرآن هم وقتی میخواد از تمسک سخن بگه سخن از یک حبل متینی است، ولی اگر یک ریسمانی باشد یا یک حلقه های به هم پیوسته ای باشد که مثلا شما لوستر 80 شاخه‌ای رو میخواید بهش آویزان کنید و این قدرت رو داشته باشه. به اون متمسک شدن میگویند. نگی یه همچین چیزی باشه که بشود چیز سنگینی رو بهش وصل کرد و خللی در اون ایجاد نشه، حتی گاهی به مرور زمان جاهای دیگه ای از ساختمان ممکنه یک ترکهایی برداره، ولی این قسمت رو یه جوری طراحی کردن که این لوس تکون نمیخوره. به این متمسک شدن یه همچین چیزی که استواره، حضرت میفهمن متمسک شوید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، نه از کسانی که فقط نام علی ورد زبانمون باشد، که باز هم اون ارزنده است، نمیخوایم بگیم او ارزش نداره، اما اون چیزی که در روز قدیر توصیه میشود و البته برای همه عمر نشانه شاکر بودن به تبعیت از امیرالمومنین، تمسکه. تمسک یعنی دستاویختن به یک چیز محکم با این یقین که اگر با علی بودی سعادتمندی، اگر با علی بودی در دنیا و آخرت بهرمندی، اگر بی علی بودی فکر کردی همه چیز هم داری هیچی نداری. یا علی، یا علی. یا علی، روایت بعدی رو بخوانند. سرکار خانم چوب دارم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در آیت المرام به سند خود از جابر دوسی نقل کرده که گفت که حضرت محمد بن علی باقر علیه السلام عرض داشتم برای چیز که به پیامبر و امام احتیاج هست، فرمود برای باقی ماندن جهان بر صلاح خودش و آنکه خداوند عز و جل در صورتی که پیامبر یا امام بین اهل زمین باشد عذاب را از آنان بر می دارد. خداوند عز و جل می فرماید و ما کانده اقول دیو عزبه هم و انتفی هم، و تا وقتی که تو در میان آنهایی خداوند آنها را عذاب نمی کند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ستارگان مایه ایمنی اهل آسمان هم، اهل بیت من ایمنی اهل زمین هم، پس اگر ستارگان از بین بروند برای اهل آسمان ناگواری ها پیش می آید، و اگر اهل بیت من از میان بروند برای اهل زمین ناگواری ها پیش خواهد آمد.
بسیار عالی، خیلی ممنون. در ذیل این آیه مبارکه یه تأملی در روایات ذیلش انجام بدهیم. من آدرس صفحه‌ای رو که بزرگواران میتوانند به اون دسترسی داشته باشند برای شما در قسمت گفتگوی عمومی ارسال میکنم که همه بتوانند وارد شوند. سرکار خانم حسنزاده اگر صفحه رو تونستید باز بکنید روایت دوم رو برای ما بخونید که ابتداش نوشته از صادق علیه السلام.
سلام علیکم.
سلام.
از صادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و یهتم لعشرت اشیاء فآمنه الله منها و بشره بها و لأمته من العذاب فنزل و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. امام صادق فرمودن پیامبر اسلام درباره 10 موضوع خائف و مضطرب بود و خدای توانا آن حضرت را در امان خود نگه داشت و به وی بشارت داد و درباره عذاب امت آن حضرت آیه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم را نازل کرد.
بسیار ممنون. ببینید با روایاتی که تا الان، البته این روایات بازم ادامه داره ها در کتاب شریف مکیان، ولی با روایاتی که تا اینجا خواندیم و همین روایت پایانی از غایت المرام، به نظر میرسد که این برداشت درستی است. البته این برداشتی که من عرض میکنم برداشت درست، با شواهد دیگر آیات و روایات قابل اثباته، ولی میخوام بگم الان هم اگر ما از هیچ منبع دیگری استفاده نکنیم، به نظر میرسد این و انت فیهم قابل گسترش دادن تا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و در عصر غیبت و ظهور باشد. اگه کسی غیر از این متوجه میشه بگه. روایاتو الان با هم خوندیم به شکلای مختلف. الان مثلا حضرت میخوان پاسخ به این سوال بدن که چرا به پیغمبر و امام احتیاج است. حضرت چرا به این استناد میکنن؟ فقط به خاطر اینکه راجب پیغمبر سوال پرسیده؟ نه، پرسنده داره راجب امام هم سوال میپرسه. پس این و انت فیهم مصداق اولیش و برترینش در امت پیغمبر خود شخص شخیص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، و بعد اهل بیت اون بزرگوار که آخرینشون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستند. روایت بعدی رو هم زحمت میکشید بخوانید اگر براتون مقدوره.
بله چشم. الرسول صلی الله علیه و آله عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و هو فی نفر من اصحابه انا مقامی بین اظهرکم خیر لکم و انا مفارقتی ایاکم خیر لکم الا ان قال اما مقامی بین
اظهرکم. اجازه بدین ببینید به هم پیوسته نخونید، جاهایی بله. که احساس میکنید که مفهوم جمله تمام شده تأمل بفرمایید. الان اینجا شبیه اون روایتی است که من خدمتتون عرض کردم. حضرت در میان اصحابشون دارن بیان میکنن، من اگه بین شما باشم خیره، اگر از شماها دور هم باشم خیر است برای شما. ان مفارقتی ایاکم خیر لکم الا ان قال، تا اونجا که حضرت فرموده. خب
الا ان قال اما مقامی بین اظهرکم خیر لکم فان الله یقول و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، یعنی یعذبهم به سیف، و اما مفارقتی ایاکم خیر لکم فإن اعمالکم تعرضو علی کل اثنین و خمیس فما کان من حسن حمدت الله علیه و ما کان من سیء استغفرت لکم.
خب ترجمهش رو لطف بفرمایید.
پیامبر فرمود رسول خدا در حالی که میان گروهی از یارانش بود فرمود همانا ماندنم در میان شما برای شما خیر است و دور شدن من از شما نیز برای شما خیر است. پس جابر بن عبدالله انصاری از جا بلند شد و گفت ای رسول خدا، ما می دانیم که ماندن شما میان ما خیر است، اما چگونه دور شدن شما از برای ما خیر است؟ پس فرمود خداوند درباره ماندن من میان شما می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پس آنان را با شمشیر عذاب داده است و اما اینکه دور شدن من از شما برای شما بهتر است، زیرا که اعمالتان هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه می شود، پس هرگاه کاری نیک بر من عرضه شود خدا را ستایش می گویم و اگر کار بدی بر من عرضه شود برای شما طلب مغفرت میکنم.
بسیار ممنون. اسناد روایت رو هم در ذیلش آورده. یک روایت هم داریم، یعنی یه تعدادی روایت هم داریم که یک مفهوم دیگری را به ما متذکر می شود و اون از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. این روایت پنجم همین قسمته. روایت پنجم این قسمت رو سرکار خانم حاجی شفیعی اگر می توانند بخوانند برای ما، که نوع دیگری توجه هست به این آیه شریفه.
سلام
علیکم. سلام. نه داریم توی اون قسمتی که من آدرسشو فرستادم آش خانم روایاتو میگیم، نه از کتاب.
نه من آدرسشو ندارم اونجا رو.
خب من ارسال کردم، اشکال نداره، حالا برای نوبت بعد بیابید که وقتی آدرس رو ارسال میکنیم شما روی اون بزنید تا صفحه مورد نظر باز بشه. بخوانن روایت پنجم این قسمت رو.
امیر المؤمنین علیه السلام بالعرضه امانان من عذاب الله سبحانه و قد رفع احدهما فزونكم الاخر و تمسكوا به اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و اما الامان الباقی فاستغفار قال الله عز من قائل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
بله ترجمه‌اش هم بفرمایید.
امام علی در زمین دو امان از عذاب خدای سبحان وجود داشت که یکی از آن دو برداشته شده، پس بر شما باد به التزام به دیگری، پس بدان متمسک شوید. اما آن امانی که برداشته شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و اما آن امانی که باقی است استغفار کردن است. خداوند عز و جل فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون.
در واقع در این تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین اشاره به جایگاه استغفار در زمان فقدان وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شده است. بنابراین اگر گاهگاهی به اهمیت بحث استغفار اشاره کرده ایم، این آیه هم در تفسیر امیرالمؤمنین جایگاه استغفار رو معرفی میکنه. اگر بخوام خیلی با تساهل سخن بگیم، به یه تعبیری استغفار داره جای خالی پیامبر اکرم را برای دفع عذاب از مؤمنین پر میکنه. خیلی با تساهل اینو بگیم و الا جایگاه نازنین خاتم الانبیا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. اما میخوام بگن آقا شما الان دسترسی به وجود مقدس خاتم الانبیا ندارید، در عصر خاتم الانبیا زیست نمی کنید، بنابراین این آیه که مخاطب اولیش پیغمبر است درباره شما جاری نمی شود از این منظر، نه از منظر روایات دیگری که خواندیم که پیغمبر فرمودن برای شما استغفار میکنم. بنابراین استغفار زیاد بکنید، چون پیغمبر در دسترس شما نیست، در خدمت وجود نازنینش نیستید. استغفار کنید، استغفار، بلکه بخشی از اون عنایتی که خدای متعال میخواست به واسطه وجود پیغمبر بر شما نازل کند به واسطه استغفار زیاد شامل حال شما بشه. یک نکته هم یادآوری میکنیم، البته بزرگوار متن رو خواندند، منتها همون جوری که وقتی به در ترجمه به نام مقدس رسول خدا رسیدند صلی الله علیه و آله و سلم رو فرمودند، توقع این است که ماها این حساسیت رو داشته باشیم اگر جایی نام مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو فقط تنها به نام امام علی آورده بود حتما ما از تعبیر شیعی و دستور خود پیغمبر و تعبیری که در تاریخ مسلم پیروان سقیفه هست و امر خدای متعال است که وجود نازنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را با تعبیر امیرالمؤمنین بخوانید، ما باید به این کار مقید باشیم. تو قصه گویی هاتون برای بچه ها همینطور، توی تعریف کردن داستان ها همینطور. البته جایی که مثلا ممکنه شما یه خیابانیه تو شهرتون که من متوجه شدم ظاهرن یه بار داشتم از یکی بزرگواران راجع به یه شهری یه چند تا خیابون رو پرسیدم، گفتم این که همه اسماشو توی شهر مام داره، فهمیدم که میست که بعضی از اسامی تو همه شهرها هست. حالا یه جایی مثلا اسم خیابانی اتوبانی را گذاشتن امام علی، شما اگر مثلا برگردید بگید آقا مثلا شما تا اتوبان امیرالمؤمنین علیه السلام میروی، شاید این زمینه استخفاف شما، تمسخر شما، خصوصا اگر خانم باشید رو فراهم بکنه. و بعدم چون تو ماشین یا وسیله نقلیه عمومی نمیتونید مثلا صحبت بکنید خیلی و اعلام نظر بکنید و مصلحت هم نیست که شروع کنید به سخن گفتن، خب آدم میگه مثلا آقا مستقیم تا بلوار امام علی. ولی در دیگر مواقع که ما چنین محدودیتی نداریم، همسرم هم متوجه میشه که من منظورم از اتوبان امیرالمؤمنین علیه السلام همونی که بهش میگن امام علی. این تعبیر تعبیر پیروان سقیفه است. در بعضی از کتابهایی که من گزارشش رو در سایت گذاشتم نگاه کنید، یکی از ایرادها همینه که چرا این بزرگوار با این همه تعریفی که ازش میکنن اینقدر در سخنرانیاش نام مقدس اهل بیت رو سبک میبره. حالا یکیشون الان مد نظرم هست، نام نمیبرم ولی تو سایت نوشتم، حسین اینجور گفت، حسین آمد، حسین رفت. تقریبا حالا شاید یه موارد استثنایی باشه، از یکی از این بزرگواران یک کتاب خواندم که پیاده شده یه به اصطلاح یه بخشی از سخنرانی های ایشون بود در یک موضوعی، من یه بار ندیدم بگوید وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه. همه جاش میگه حسین اینجور گفت، حسین اینجور گفت. مگه برادر خواهرم که دارم اینجوری حرف میزنم؟ اونم جایی که امر مستقیم خدای متعال است و جایی که حضرت صدیقه سلام الله علیها در روایت مورد وثوق حدیث کسا با تعبیر امیرالمؤمنین با اون وجود مقدس عرض سلام و احترام میکنند. یعنی وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین بعد از فرزندان با عظمتشون وارد میشوند، نگاه کنید در روایت شریف حدیث کسا، فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و قال السلام علیک یا بنت رسول الله، فقلت و علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین سلام الله علیه این گونه سخن میگه، چجوری آدمو به خودشون اجازه میدن بگن علی اینجور گفت؟ حالا یه وقت یه جایی استثناء، یک شعری، یک اشاره‌ای آدم به زبانش اینجور میاد، ولی اینو ما باید خودمون رو مقید کنیم. خب روایت بعدی و در اکمال الدین و امالی به سند خود از سید العابدین امام سجاد علیه السلام روایت کرده است که فرمودند، سرکار خانم نیکو آذر کتاب خدمتتون هست؟
سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید. نه شرمنده کتاب الان دستم نیست.
دفعه قبلی هم که پرسیدیم کتاب در اختیارتون نبود.
بله من متاسفانه
خواهش میکنم. ولی دیگه دفعه بعد ان شاء الله. بله. سرکار خانم ببخشید من جسارت میکنم و میخوام استفادهمون از جلسه بیشتر
بشه.
سرکار خانم حسنزاده.
بله استاد.
سلام علیکم. این روایت رو بخونید که من مقدمه‌شو خواندم. ما امامان
بله چشم. ما امامان مسلمین و حجت‌های الهی بر عالمیان و سادات و آقایان مؤمنین و امیر روسفیدان و نیکویان جهان و سرور اهل ایمان و مایه ایمنی اهل زمین هستیم، چنان که ستارگان برای اهل آسمان ها امان هستند. خداوند به ما آسمان را نگه داشته تا بر زمین نیفتد مگر به اذن او، و به ما زمین را نگه داشته تا اهلش را نلرزاند مگر به اذن او. به ما باران فرود می فرستد و به ما رحمت را منتشر می سازد و برکات زمین را بیرون می آورد، و اگر در زمین حجت ما نباشد زمین اهلش را فرو می‌برد.
سپس فرمود
از روزی که خداوند آدم را آفریده زمین از حجت الهی خالی نبوده که یا ظاهر است و مشهود و یا غایب است و در پرده مستور، و تا روز قیامت نیز از حجت الهی خالی نخواهد ماند، وگرنه خداوند پرستش نمی‌شود.
روایت بعدیش هم بخونید.
سلیمان ابن مهران میگوید به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم مردم چگونه از امام غایب در پرده بهره مند میشوند؟ فرمود همانطوری که به آفتاب در پشت ابر بهره مند میشوند. میگویم وجه تشبیه آن حضرت به آفتاب در بحث نفع آن جناب خواهد آمد ان شاء الله تعالی.
و روایت بعد
و از سید العابدین امام سجاد علیه السلام روایت است، فرمود هنگامی که حضرت به پاخی زد خداوند از شیعیان ما آفت و بیماری را دور می گرداند و دلهایشان را مانند قطعه آهن قرار می دهد.
یعنی قلوبشون انشالله محکم چون قطعه آهن، همراه با یقین، همراه با باور، بدون شک و تردید. ما الان خیلی ممنون خواهم. ما الان قلوبمون بعضیامون آهنی نیست. اعتقاد به وجود مقدس حضرت داریم، اما گاهی اوقات که زندگی یه خورده به آدم فشار میاره همچین اونجا دل خودشو نشون میده. بعضی دلاشون یونولیتیه، بعضیا دلهاشون چوبیه، بعضی دلهاشون مثلا چیه؟ زهره سار خانم میفهمن مسیه، مثلا آلومینیومیه. هر کدوم دل آهنی یعنی دل همراه با یقین. آخ آخ آخ، از یقین میخواستم براتون بگم و میگم انشالله. یقین، اگر خدا دلی آهنین، دلی همراه با یقین به ما عنایت کنه، اگر خدا چنین لطفی در حق کسی کرد، لطفش را بر او تمام کرده. لطفش را بر او تمام کرد. یه سوالی من پرسیدم و گفتم جلوتر به اون میپردازیم. یکی از بزرگواران خوشحافظه با استعداد دقیق اون سوال رو بگن. چی بود سوالی که گفتیم؟
اونی که فهمیدین طرف نمیره سراغ خدا و حجتش اینا رو بشناسه، نمیدونم ارشدش رو بگیره اینا، بعد اینا
نزدیک شدین. خانم کربلایی شما هم صداتون اومد. شد همچین مخلوطش بکنیم با فهمش خانم شبابی و تلاش سرکار خانم خردمند که اینجا تشریف دارن، نزدیک میشویم. بحث این که خدای متعال معرفت را اعطا میکند بعد نسبت به واکنش و پاسخ ما به اون معرفت ما را مشمول رحمت خودش قرار میدهد یا مشمول رحمت او قرار نمیگیره. میخوام یه چند جمله ای در این زمینه وارد بشیم، البته انشالله از وقتمون عبور نمی کنیم. اگر مطلب باقی ماند که ظاهرن میماند انشالله به نوبت دیگری منتقل میکنم. این مطلب خیلی مطلب جالب، دقیق و مهمی. ببینید، من یه جمله اول بهتون بگم، برای اینکه جایگاه بحث روشن بشه، ما در ذیل این روایاتی که داشتیم می‌خواندیم در جایگاه اهل بیت و عامل دفع بلا و عامل نزول برکات برای مؤمنین و حتی غیر مؤمنین به این مطلب اشاره کردیم که خب حالا اگه یک فردی مؤمن نبود ولی مشمول این برکات قرار گرفت، به وجودهی ثبتت الارض و السما حاصل شد، فلان فامیل ما میگه آقا کجا معلوم؟ اینجوری نیست سنت خدا متعال که تا بگه از کجا معلوم آسمان بر سرش فرود بیاد. آسمان به اراده و اذن حجتش در همین شرایط هست. این انکار میکند و الا اینجوری نیست که هر کسی منکر بشود که او رو حذف کنند و بلا درجا سرش نازل بشود. صحبت در اینه که خدای متعال این معرفت را به افراد عطا می کند و این اعطای معرفتم فقط از سمت خودشه و اگر اعطا کرد، حالا اگر کسی انکار کند یا رد کند یا روی برگرداند این مؤاخذه میشه. سوال روشنه؟
بله.
ارتباطش هم با بحث روشنه که چرا اینجا داریم این نکته رو میگیم. یعنی کسی پیوند رو برقرار بکنه که چرا ما اینجا این بحث رو داریم طرح میکنیم؟
به فکر میکنم به خاطر این باشه که دیگه این از گردنمون برداشته باشه که ما یعنی این که از گردن گردن خدا که نمیشه گفت، ولی این حق از خداوند برداشته بشه که ما بگیم که خب ما نمیدونستیم که مثلا این کار باید انجام بدیم و انجام ندادیم، و اینکه خداوند هیچ وقت کسی رو مؤاخذه نمی کنن به چیزی که مثلا ازش خبر ندارن. خداوند عقاب
بلا بیان نمی کنن. قسمت دوم فرمایشتون بهتر بود تا قسمت اولش. ببینیم بزرگوار دیگری هم میتونن در ارتباط بین بحثی که الان داریم با این موضوعی که به عنوان سوال طرح کردیم میخوام جواب بدیم نکته‌ای بفرمایید.
استاد میتونم بگم؟
بفرمایید خانم حریف.
این ارتباطش من فکر کنم در رابطه با اهل بیت هستش و معرفتی که ما نسبت به اونا داریم که خداوند این معرفت و نعمت رو به ما عطا کرده و در رابطه با این اطهار و حجت الهی ما رو معارضه با آخذم قرار میده.
خانم برزی هم فرمایش دارن. خیلی ممنون خانم برزی.
بله بفهم. فکر کنم همون همراهی تورید و امامت، یعنی معرفت خدا مساوی معرفت حجت زمان
دیگه.
شما اینجا داریم دنبال تکیه معرفت خدایی که شما فرمودین و معرفت.
بله متوجه فرمود شما شدم. میخوام باز ببینم بزرگواران دیگه هم فرمایشی دارن.
منم بگم
بفرمایید.
ما اینجا در مورد اهل بیت صحبت کردیم و اینکه آغوششون محافظه بالاخره برای پناه بردن به اهل بیت و اینها و باعث میشه که برکات به مؤمنین نازل بشه. حالا میخوام صحبت کنیم اگه کسی خودش باعث بشه که این روی برگردان بشه چه نتیجه‌ای داره؟
در مجموع این فرمایشاتی که بزرگواران فرمودن در مجموع اشاره به این مطلب رو به خوبی انجام میده. حالا ممکنه هر کدام یه وجهش رو گفته باشن. ما داریم میگیم امام زمان امان اهل زمین است. این خودش یه نوعی از معرفت نسبت به حجت خداست. در ذیل این و در توضیح مفاهیم مربوط به این امان بودن عرایزی رو گفتیم و همه اینها جنبه معرفتی نسبت به امام داره. حالا سوالی که طرح کردیم این بود که آقا این معرفت را پسر خاله من یا دختر عمه من ندارد که این گونه داره عمل میکنه؟ اگر دارد مگه میتونه با اون معرفت این گونه عمل کنه؟ من اگر فکر میکنم دارم آیا بر من افزون میشه؟ اگر فکر میکنم این معرفت را تا پیش از این نداشتم الان که این رو خواندم این چه اتفاقی در معرفت من میفتد، در حالی که به من گفتن در همین جلسات که معرفت صنع خداست. این پیوندیه که میخوایم با بحثمون برقرار کنیم و درباره معرفت یه مقداری توضیح از نوعی دیگر بدهیم. اونایی که موافقن آمادن برای شنیدن، دیگه از این آشپزخونه دل کندن اومدن تو اتاق نشستن، شوهر گرامی رو رها کردن یه 10 دقیقه 20 دقیقه گفتن عزیزم شما راحت باش استراحت کن اجازه بده من برم به کلاسم برسم، و یا بالاخره مدیریت قسمت‌های دیگه انجام شد، خدای نکرده تو فروشگاه بودن الان دیگه اومدن بیرون نشستن آمادن بحث و بشنون برای سلامتی امام زمان 3 صلوات بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اینایی هم که یه وقتایی میگیم، حالا ممکنه بعضیاش یه خورده جنبه شوخی داشته باشه ولی بعضیاش هم واقعیه. مثلا خانم‌هایی هستن میگن من جلسه دارم میخوام برم تو جلسه، همسر گرامی میگن که من دلم برای روی ماه تنگ شده، نه روح ماه، روی ماه تنگ شده، اینجا پیش خودم باش. میگه آخه من تمرکز ندارم اینجا. میگه نه چیکار کنم دیگه. بعد وقت استفتام میکنن آقا ما چیکار کنیم تو جلسه وقتی همچه مشکل. به این جهت میگن بعضیش مزاح ولی بعضیش هم واقعیته. یا وقتی میکروفونا روشن میشه من میبینم صدای قابلمه میاد، خب متوجه میشم که بزرگواران تو آشپزخونه هن، چون تو کتابخونه که صدا قابلمه نمیاد که. بله مشاهده شده گاهی اوقات بزرگواران به نظرشون میرسه حالا که الان وقت جلسه است بریم باغچه رو آب بدیم، بعد صدای شرشر آب میاد با حسن نیت اینکه تو حیات دارن باغچه آب میدن. آخه بزرگوار جلسه است، تو جلسه آدم میشینه منظم با وضو، کتاب جلوش، دفترش مقابلش. بله خدا به ما رحم کنه.
بله استاد ببخشید من میتونم یه چیزی بگم؟
خیلی چیز بدی نباشه ها. بله بفهم.
ببخشید از اینکه این کلمه رو بکنم. استاد شما به ما یاد دادید اون موقع که الان تا عرفی حجتک رو یاد میگرفتیم، به ما گفتیم که معرفت خدا لطف و رحمت خودش رو برمنده با معرفتی به امام زمانش افزایش. وقتی خداوند معرفتی بیشتری میده خضوع و خشوع فرد در مقابل حجت خدا افزون میشه. وقتی خضوع افزون بشه باز رضایت خدا بیشتر میشه. یعنی انگار که مثلا دو تا فلش رو به بالا زنی، هرچی معرفتی بیشتر میشه امام زمان شناسی بیشتر میشه، هرچی امام زمان شناسی بیشتر میشه باز معرفت خدا بیشتر میشه. اینو شما به ما یاد دادید همون جلسات اول.
خب حالا گوش بدیم ببینیم نکاتی که الان داریم میگیم چیزی بر اون میافزاید یا وجوه جدیدی رو در مقابل دیدگان ما باز میکنه یا نه. خب نکته اول این که این جمله رو بنویسیم خیلی جالبه، خیلی جالبه. اصل و محور هدایت خدای متعال معرفت هایی است که به بنده اش عطا میکنه. اصل و محور هدایت های خدای متعال معرفت هایی که به بندش عطا خدا میخواد یه نفر رو هدایت کند، خدا میخواد شرایطی را برای رشد معنوی یک نفر قرار بده. چه میکند؟ معرفت هایی را به او عنایت میکند، گام به گام وجوه جدیدی از معرفت نسبت به حجت خدا به او عطا می کند. این عامل هدایت بیشتر او می شود. یعنی دلی که می خواهد امام زمانی تر شود، امیرالمؤمنینی تر شود، فاطمی تر شود، امام حسنی تر شود، این دل واسطه هدایتش از سوی خدا چیست؟ معرفت. خدا وقتی میخواد کسی رو هدایت بهتری بکنه، معرفت بیشتری به اون میده. در وجوه مختلف، شما معرفتتون نسبت به حق متعال بخواد بیشتر بشه، مثلا یعنی چی؟ معرفتم نسبت به جایگاه شکر خدا بیشتر میشه، معرفتم نسبت به جایگاه توکل بر خدا بیشتر میشه، معرفتم نسبت به جایگاه اسامی حق متعال در نظام آفرینش افزون میشه، معرفتم نسبت وجوه مختلف. خدا میخواد هدایت کنه، چیکار میکنه؟ معرفت جدید اعطا میکنه.
یه سوال اینجا برام پیش اومد، شما همیشه میفرمایید که مثلا اگر خداوند بخواهد که معرفت شما زیاد شود چه اتفاقاتی میفته؟ یا اگر خداوند بخواد معرفتات مثلا شما هدایتی بیشتری بشی، معرفتاتون رو زیاد میکنه؟ میتونیم ما این رو هم بگیم که اگر من بخوام معرفتم زیاد بشه، یعنی از جانب خودم، ببین اینو میدونم ما که فرمودید از معرفت و سنه الله، ولی میخوام ببینم آیا
میرسیم سهمی که من میتوانم داشته باشم رو میرسیم. این جمله پس به نظر خیلی جمله مهمیه، شاید به این وجه و از این منظر به بحث معرفت تا حالا توجه نکرده باشه. نکته دوم، بزرگواری که فرمودن مثلا ما فلان نکته رو راجع به معرفت گفتیم، انقدر نکته راجع به معرفت هست، فقط اون نکته هایی که من یادداشت دارم و میتوانم بگم، اونایی که من خودم هم بلد نیستم که هیچی، خیلیه. اونایی که من یادداشت دارم برای گفتن خلاصه در یه نکته نمیشه بزرگوار. خیلی بحث معرفت بحث اساسیه. از همین جمله رو شما روش وایس. خدا معرفت میدهد اگه بخواد هدایت کنه. خدا در چه وجهی میخوای معرفت بدهی؟ الان بزرگوارانی که در جلسات مباحثی در معارف توحیدی تشریف نداشتند، که ما اونجا راجع به اسماء و صفات حق متعالی صحبتهایی داشتیم، الان معرفت جایگاه اسماء و صفات خدای متعال در نظام عالم، این یه معرفتی میخواد که اگر من پیدا بکنم، معرفت ها، نه دانش، نه محفوظات، معرفت، یه معرفتی میخواد که اگر من اون رو پیدا بکنم، تصرف در نظام تکوین خدا، تصرف در آنچه که در ظاهر دست من خارجه ممکن میشود. معرفت نسبت به اسماء و صفات خدای متعال، معرفت صحیح، از راه صحیح، از راه قرآن و روایت، نه از راه مدعیان، نه از راه قرآن و روایت. همون معرفت نسبت به اسماء و صفات است که افراد از روی آب رودخانه رد میشن بدون اینکه پل باشه. این معرفت یعنی چی؟ هی من میگم، البته شما ها باور میکنید، کاش این دل سرکش من و قلب سرکش من هم در مسیر قرار بگیره. هی میگم بزرگواران تو این عالم یه خبراییه، همت از پوشش و خوراک و آنچه مربوط به خودتونه، نگید برام این هدیه رو خریدن چیکار کنم، اونایی که مربوط به خودمه، یعنی یه تیکه دیگه کباب بذارم جلو، یه تیکه دیگه جوجه. امروز بچه ها نیستن، مثلا همسرم مأموریت، اینو برای خودم درست کنم، یه خورده از این پوسته شکم و خواهش های نفسانی بیاد بیرون، شاید روزنه هایی بهتون نشون بدن، شاید روزنه هایی که اون دفعه عرض کردیم خدمت یکی بزرگوارم که یکی از راه های تقویت تمرکز برای کسب معارف بیشتر مدیریت شکم، ورودی ها. نکته دوم، مهمترین کتاب روایی شیعه کدوم کتاب بود؟
اصول کافی بود.
درود بر شما. در کتاب شریف اصول کافی در 4 باب تعدادی روایت راجع به بحث معرفت آمده است. این 4 تا باب رو یادداشت بکنید. در باب البیان و تعریف و لزوم الحجه 6 تا روایت در بحث معرفت آمد. در باب اختلاف الحجته علی عباده 1 حدیث در باب معرفت آمد. در باب حجج الله علی خلقه 4 حدیث در بحث معرفت آمد. در باب الهدایت و انها من الله عز و جل 4 حدیث در باب معرفت آمد. خانم ناظم سرکار خانم نورشاهی، اگه تند گفتم بگید درستش کنم، اگرم خوب گفتم که تایید بفرمایید برم قسمت بعد.
سلام
علیکم، خواهش میکنم. خوب بود یادداشت شد. اینجا 15 تا حدیثه که اکثر اونها دلالت میکند بر اختیاری نبودن معرفت و کسب معرفت، یعنی در مقابل تأیید میکند چه چیزی را خانم صالحی؟
همین معرفت صنع الله.
آفرین. در مقابلش صنع الله بودن معرفت را تأیید میکند. خانم صالحی والدتون هم تشریف دارن در جلسه؟
نه متاسفم.
نه خب، سلام بهشون برسونید، بگید منتظرشون هستیم جلساتی که نیستن. در این میان از این 15 تا روایت به 2 تاش اشاره میکنیم. الان هنوز نکته دومم. پس من در نکته دوم دارم روایات بحث معرفت الله را در کتاب اصول کافی بهش اشاره میکنم. شد؟ حدیث اول در باب البیان و تعریف و لزوم الحجه 2. امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که ازشون پرسیده می شود المعرفت من صنع من هیه، معرفت صنع کیست؟ ساخته کیست؟ به تعبیر ساده من معرفت از کجا میاد؟ حضرت فرمودن من صنع الله لیس للعباده فیها صنع، به اختیار بندگان نیست، بندگان دخالتی در صنع خدا ندارن، معرفت مطلق کار خداست. همین باب حدیث پنجم. پس حدیث اول مستقیم این مطلب رو بیان میکنه، حدیث دوم در همین بابی که گفتیم در کتاب شریف و اصول کافی میفرماید وقتی از حضرت صادق سلام الله علیه پرسیده شد هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، آیا در مردم وسیله ای برای تحصیل معرفت قرار داده شده؟ یه چیزی، یه ابزاری برای این که یه خورده این معرفت را به سمت خودشون جلب کنن. حضرت فرمودن لا، تمام، توضیح نده، نه خبری نیست، چیزی برای افزودن این معرفت نده. نکته سوم، در کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی بابی را در ذیل بحث عدل و معاد تحت عنوان ان المعرفت منه تعالی در این موضوع روایات آورده، ایشون اول به آیاتی درباره معرفت اشاره میکنند و بعد 13 روایت در موضوع معرفت میآورند. دو تا آیه رو آدرسش رو عرض میکنم، بزرگواران خودشون مراجعه بکنن و این دو تا آیه رو به جزوهشون بیفزاین، توضیحاتش هم انشالله بعد ادامه میدیم. یکی سوره مبارکه حجرات آیه 17، یکی سوره مبارکه لیل آیه 12، یمنون علیک ان اسلمو آیه 17 و ان علینا للهدى آیه 12. این دوتا رو به جزوهشون بیفزاید. خب تا اینجا یه چیزی رو ما الان فهمیدیم، این مطلب رو پیش از این هم اشاره کردیم، بعد از این هم بهش اشاره میکنیم، ولی میخوایم در هفته آینده انشالله بر این موضوع یه خورده اهتمام بیشتری داشته باشه. یه چیزیه به نام معرفت، به تصریح امام علیه السلام در مردم اداتی برای جلب اون و به دست آوردن اون قرار داده نشد، فقط از سوی خدای متعال اعطا می شود. البته روشن دیگه، اعطا می تواند مستقیم توسط خدای متعال اعطا بشود، می شود توسط حجتهایش اعطا شود، ولی کار از خداست. یه چیزیه من می فهمم خیلی مهمه تو عالم، خودم راهی بهش ندارم، فقط دست خداست. این شما رو به چه جمله و نتیجهی می رسونه؟
یعنی؟
نه الان سوال نپرسی، اول جمله رو بگی کامل. بله خانم،
من به نتیجه رسیدم که ما میدونیم که خداوند هست ولی نمیدونیم چیست. این
من جمله رو تکرار کنم، یه چیزیه من ازش خیلی خبری ندارم، نمیدونم چیه، میدونم هم خیلی چیز خوبیه، میدونم خیلی چیز مهمیه، من راهی به کسب اون و جلب اون ندارم. اگر قرار بشود اعطا بشود به کسی افزون، همش دست خداست. این منو به چی میرساند؟ سلام
میکنم. میتونم بگم ما باید جلب رضایت خدا و اهل بیت رو دست بریم از اونا
یک خوردش درست بود، یک خوردش نه، یکی دیگه صریح‌تر بگید.
بله ما باید ضعف این رو داشته باشیم که خدا اون رو در اون ضعف قرار بدن.
خدا اعطا میکند به هر وجودی، به هر نوعی بخواد هدایت بکنه، خودش یه جایی این رو قرار میده، ولی سخن اینه که من راهی برای جلب اون ندارم. این که من ظرفشو بسازم یا نسازم فرقی نمی کنه اگه من اعطا نشه. خانم حبیبی به عنوان آخرین نفر بگن.
سلام، خسته نباشید.
سلام،
وقتتون بخیر. احساس فکر کنم که این باشه که معرفت سون خداست و در شناخت خدا هیچ وسیله و شناخت وسیله و ابزاری نداریم، معرفت از طرف خداوند است.
خب این جمله که قبول داریم، اما اون جمله که گفتیم این بود، میخواستیم خانم حبیبی آخر نفر باشن، کس دیگه ای گفت من بگم؟
من نوشانی هستم.
آه بفهمین، اب نداره ولی بفهم.
دو تا نکته به ذهن بنده میزنه. یکی این که خودمون رو در معرض اون لطف خداوند باید قرار بدیم. درسته که راهی بهش نداریم، ولی در قرار دادن در معرض اون نفحات باید از جانب خود ما باشه. یعنی باید رد نکنیم این لطف که از جانب خدا قرار شامل حال ما بشه، ردش نکنیم. یکی این، یکی هم این که با زیاد این مطلب هم من دوست دارم که خداوند فرموده که حالا اگر که قرار هست اینها به شما برسه، فدعوه بها رو که بخوانید ما رو با اسبابش، یعنی باید به اسباب درستش ما مراجعه بکنیم تا بتونیم این معرفت الهی که دست خداست به ما برسه، قطعا باید خودمون رو در معرض اون اسبابش قرار بدیم. وگرنه خدا، چون روایت دیگه ای هم به ذهنم رسید که خداوند فرمودن که حالا به یکی از پیامبرانش که بیمار شده بود، همین که خودتون حالا میخواد حالا دیگه نمیگنش.
خب این دوتایی که شما فرمودید توش اون واژه درست بود. سرکار خانم حاجی لویی هم باز جمله که گفتن توش اون واژه درست بود، منتها این رو الان من یه بار دیگه با جمله خودم عرض میکنم تا اون واژه اینجا پررنگ بشه. آیه مبارکه قرآن، قل ما یعبعو بکم ربی، بگید بقیه شو لولا دعاؤکم. یه چیزیه من فرض میگیرم و ممکنه شماها خیلی در این زمینه ها جلو باشید بدانید، من دارم در حد فهم خودم حرف میزنم، یه چیزیه به نام معرفت. خدا هر کسی را، جمله اولی من رو یعنی یکی از بزرگواران تکرار کنن. خانم رئیسی جمله اولی رو نوشتین؟ نکته اولو.
سلام
مستر. سلام علیکم. اون جمله اولی چی بود خانم رئیسی؟
بله، نکته اول است و محور هدایت خدای متعال معرفت هایی است که بر بندگانش اعطا می کند.
پس اصلا درست شد. من از خدا هدایت، مسیر خیر، سعادتمندی، بندگی، توفیق عمل خیر، توفیق انجام وظایف، توفیق صبر بر مشکلات، توفیق غلبه بر مشکلات، توفیق دفاع از حریم حق، توفیق فدا شدن برای نام و یاد و بزرگداشت صدیقه طاهره سلام الله علیها، من توفیقات بسیاری میخوام که همه اینها دست هدایت خدای متعال لازم داره. دست هدایت یعنی اسبابی فراهم بشه که من به این سمت ها برم، نه دست اجبار خدا که بعدن توضیح میده. خدا برای این عنایت هدایتگرانه هر جهتی بخواد منو هل بده و کمکم کنه، در اون جهت به من معرفت میده. پس من میفهمم معرفت چیز مهمیه، اما معرفت از طرف من راهی نداره. من نمیتونم خودم یه راهی رو برم و معرفت رو بگیرم. حتی اگر به تعبیر خانم خودم رو در معرض اون قرار بدم، من نهایت خودم رو در معرض قرار دادم. چه در معرض قرار بگیری چه در معرض قرار نگیری، او باید بده. پس قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. پس من باید خاضعانه مستمرانه با التجا با درخواست از خدا معرفت بخوام، از خدا معرفت بخوام. این ور خبری نیست، راهی هم به اون ور نیست، فقط او باید عنایت کنه. او چجوری عنایت میکنه، چگونه توجه میکنه، چگونه خیرش رو بر من نازل میکنه. من خودم رو در معرض هم قرار میدم، ممکنه عنایت نکنه. بله ممکنه دعا هم بکنم الان، این دعای من همین الان استجابت نشود یا به نوع دیگری اجابت بشه، ولی من راهی ندارم جز التجا، جز درخواست. پس فعلا گام عملی من برای هفته بعد، برای همه عمرم، اصلا این هفته زد و خردمند رفت، حرف چی موند؟ درخواست و التجاء معرفت. آقا من نمیدونم الان دقیقا معرفت چیه، معرفت رو در کدام وجه بخوام، بگو خدای من نمیفهمم. تو که میدونی، تو که بخواهی مرا به هر سمتی سوق بدی و هدایت کنی و یاری بکنی، تو معرفت رو عنایت میکنی. اگه تو معرفت امام حسین را به یاران با وفایش عنایت نکنی، اونا چه میفهمند که یاری کردن حسین چه ارزشی داره؟ انت دللتنی علیک فلولا انت لم ادر ما انت. معرفت خودت رو هم خودت به من میدی، اگر تو عنایت نکنی من سرگردانم، در حالت وله هم در این دنیا، به خاطر همین تو رو اله میخوانم. خدای من میدونم امام زمانی شدن ارزشه، یک راه هدایت پرنور و پربرکته. خب تو باید یه معرفتی از امام زمان به من بدی. پس خدایا همه ی معرفت ها رو از تو میخوام و به تو التجا میکنم و از تو درخواست میکنم. یه حرفی رو همینجوری بشنوید، چیکار دارید گویندش چقدر آلوده است؟ یک هفته بعد از همه نمازهای واجبتون که موقع استجابت دعاست، از خدا معرفت امام زمان بخواید، ببینید چی میشه. من انقدر خودم رو آلوده میدانم که بیادبی میدانم که این جمله رو گفتم، ولی چه کنم، خیلی حرفه این جمله. حالا اگر کسی نیمه شب هم خواست، خدا من نمیفهمم چی، ولی من معرفت امام زمان بود. در کدام وجهش نمیفهمم، معرفت حقیقتش چگونه حاصل میشه نمیفهمم، نورش چه جنسیه نمیفهمم. وقت عمل خیر هم همین رو گفت، وقتی دست از کسی گرفت و او گفت خدا خیرت بده، خدا حاجتاتو بده، برگرده بگه من یه حاجتی دارم، از خدا بخواه او حاجت من برآورده بشه. اگر کسی یک سال اینو خواست، اگر کسی یک عمر اینو خواست، معرفت امام زمان یعنی چی؟ من راهی ندارم، من جزوه‌ای میخوانم، من کتابی میخوانم، من کلاسی میروم، تو باید عنایت بکنی. من کلاس رفتنم هم نوعی التجاء به توه، نوعی درخواست کردنه. اصلا نمیدونم چجوری، کی، کجا میخوای عنایت کنی. خب بخواب دیگه، نفس یاری نمیکنه. بزرگواران زحمت بکشن این بخش دفع بلای از ما به برکت وجود امام زمان رو حتما در طول هفته برای بچه هاشون، برای شاگرداشون، برای عزیزانشون تعریف کنن. بازخوردهای نیپوش رو هم در جلسه، در گروه جلسه بگذارن، ولی حتما این کار رو بکنید. یکی از راه های ایجاد محبت امام زمان سلام الله علیه در قلوب شیعیان امیرالمؤمنین بیان همین تیپ روایات. عرضه داشت خدای تو را چگونه محبوب قلوب بندگانت کنه، فرمودن نیکویی های من رو برای اونها بیان کن. اگر شما بیان کردید که گرفتاری هایی به مراتب بیشتر سختتر از بشریت، از دوستان امام زمان داره دفع می شود به برکت وجود اون حضرت، با روایتی که خاتم الانبیا فرمودن براتون استغفار میکنن که مشکل ازتون دور بشه، اینا ایجاد محبت میکنه در دل عزیزانشون. محبت امام زمان را در دل دیگران بیفزایید. برای امام زمان رفیق جمع کنید، برای امام زمان دوست جمع کنید، برای امام زمان یار جمع کنید. شاید سردار سپاه نشویم، ولی شاعر میگه اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سرداری. در این عصر قربت امام زمان برای اعتلای نام امام زمان بکوشیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وأسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظه له من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا به حد قرآن در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. دل امیر المؤمنین، دل بی بی زهرا به مجده فرج فرزندشون شاد بگردان. به عنایت امام زمان، معرفت امام زمان در قلوب ما و اهل و نسلمون و همه دوستداران امیر المؤمنین لحظه به لحظه افزون بگردان. بغض نسبت به دشمنان امام زمان، قاتلین بی بی زهرا سلام الله علیها، لحظه به لحظه در قلوب دوستداران امیر المؤمنین افزون بگردان. پیروان حقیقی خاتم الانبیا هر جای عالم هستند، از همه خطرات و بلایا مسون و محفوظ بدار. بیماران از دوستان اهل بیت و الان شفای کامل عاجل عنایت بفرما. گذشتگانمون، حقداران، پدر مادرها، هم کلاسی ها، هم جلسه ای ها، امه ها، اموها، خاله ها، دایی ها، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده، گذشتگان از این جمع، مرحوم خانم باقری، همه شون رو الان میهمان سفره بیبی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده. به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل علی محمد. اللهم در پناه امام زمان.